یه بحثی رو در نزد مشاع ما داشتیم و بعدن هم توسط حکمای بعدی ادامه پیدا کرد. من یه بحثی رو پایان بحث گذشته مونده اونو نگفتم الان، مسئله انعقاد حد تام و شناخت فصل، این رو نفیه گذاشتم. اون مقداری که اشاره کردم شاید 5% کل ماجرا باشه، خیلی هنوز مطلب اینجا وجود داره. حالا انشاءالله ببینیم یکم بیشتر نوع رو بشناسیم تا بعد بتونیم برگردیم، چون متفرع بر تحلیل ما از نوع، نوع رو هم مقدارش اینجا مقدارش توی مقولات اش رو شناخت صور نوعیه و ابزار شناخت صور نوعیه و ایناست تا نوع رو دقیق تر بشناسیم. بله میدونم اون رو هم حواسم هست، اون رو بتون میگم چرا مؤخر کردم، میخوام اول این تمام بشه بله اینا هم متصل هست به هم. ببینید من بحث جنس و ذاتی و عرضی، بعد تقسیم اجناس و فصول، بعد بعض احکام الفصل، بعد نوع، بعد تمیز ماهیات کلی و جزئی، اینا همه متصل هم به هم دیگه. یعنی او احکام ماهیتی که فصل ماهیتی که تعریف ماهیت من حیثیه بود فصل اول که در مورد انسان و حیوانات بود، تا تمام این فصل ها همه به هم متصلن. من فصل ثانی رو از سلسله بیرون آوردم الان تا خودشو درست توضیح بدم، که شما ذهنیت اصولی فلسفه مشاعی معرفت شناسی چند جهت قاطی پاتی دارید، ذهنیت های مختلف که از علوم مختلف به صورت اصل موضوع گرفته شده، اینا با هم وصل شدنه. من باید اینا رو اول جدا کنم از هم، بعد معلوم بشه مشاع چرا اعتبارات ماهیت گفته، بعد معلوم بشه جاش حالا جای فصلش کجا. خب بحثی وجود داره در نزد مشاع ابتداعا مطرح شده، این از این بحث از قدیمی ترین مباحثیه که در فلسفه مطرح بوده و الیوم هم به دست ما رسیده. این مسئله که علی فرض این که ما داریم وارد نوع میشیم، احکام نوع دیگه، احکامی رو میخوایم بشماریم، مهمترین حکمی که الان میخوایم بشماریم و اولین حکم ما اینی که دارم عرض میکنم که قدیمی ترین هاست، این که ماده و صورت و انشأ تفقل جنس و فرض. چرا؟ الان میگم دارم توضیح بدم واضح میشه. به حسب وجود جمله کلمه خواستم بگم گفتید به حسب وجود خارجی گفتم ماده و صورت و انشأ تفقل جنس و فصل، لو خواستم ادامه بدم به حسب وجود خارجی چون در تعابیر اینا هست. چه نوع ترکیبی با هم دیگه دارن؟ آیا اصلا اینها با هم ترکیب میشن یا نه؟ برای اینکه این مطلب را ما بتونیم بشناسیم، یکی از بهترین کسانی که این مطلب رو خوب توضیح داده حضرت آقای مصباح در آموزش فلسفه در تحلیل انواع مرکب، اصلا بقیه هم گفتن لکن آقای مصباح قشنگ مجزایی از هم گفتن. مرکب ها انواع دارن، حالا ما با دو سه تاش که مهمترینن بخواهیم کار کنیم. یک نوع مرکب، مرکب اعتباری مثل لشکر، لشکر مرکبی است از آخاه، این مرکب اعتباری تحقق خارجی برای افرادش نداره، مرکبی به نام مجموع، این تحقق با افراده، اون مجموعه به ماهو مجموع خودش وجود واحدی غیر از افراد نداره. یک نوع ترکیب ما داریم به این میگن ترکیب ثنائی، مثل ترکیب خونه از گچ و دیوار و گچ و آجر و اضافه نکن الان. یه نوع مرکب داره، گفتم کل جز چرا گفت یه نوع، الان عرض میکنم یه نوع مرکب دیگه داریم، من توضیح ندادم تا مقابله بگم معلوم تر بشه. یه نوع مرکب دیگه داریم در عالم، الان میخوام بگم مثال بعدی رو بزنم. یه نوع مرکب، حالا بفهم وقتی خودت در دستات وحشاف میپری میدن بفهم بقیه چه حسی بهشون دست میده.
بعد چند دیوشم نه اومده باشه خرده
شد ایمیل نمی کنه.
حالا تو نوارم یک پشت من جزا شما
دیگه بسنگیره
موبایلش هم هاشتیتی
باشه. یه نوع مرکب دیگه داریم که ما در محدوده علوم بیوشیمی از این مرکب حرف میزنیم، مثل ترکیب آب از اکسیژن و هیدروژن. این نوع سوم اسمش رو میذارن مرکب حقیقی. من کلمه حقیقی رو یکم استنکاف داشتم از بکار بردنش تا اول فرقی این مرکب دوم و سوم معلوم بشه. مرکب اول که معلوم بود گفتیم، اون که اعتبار بود و هیچ تحقق خارجی برای افراد نه. اگر کسی بگه یعنی ما مثلا میگیم که آقا، میگیم که آقا این یه لشکره، این لشکر موضوع لای، این کلمه لشکر یه موضوع لای داره، یه محکی داره، از چی داره حکایت میکنه این کلمه؟
جمعیت.
از جمعیت 100 نفر. این جمعیت ورای اون 100 فردی که هستن تو خارج دیگه خودش یه وجود دیگری نداره.
در کلم یه واحد بشه،
یه موجودی واقعی داشته باشیم اسمش لشکر باشه. نداریم ما زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی و مجموع 100 نفر آدمه، اینا رو داریم تو خارج. خب اگر کسی بگه اگر کسی بگه که محسن نوع نگاه کردنش تا یه حدودی میگه تو ذهنش چه خبره، از نوع حرکات چشمش دیگه ما بالاخره آره یک اگر کسی بگه که ترکیب ماده و صورت از این جنس ترکیب، خب اینجا یعنی ترکیب واقعی نداریم ما، یعنی ماده یه موجوده تو خارج، صورت یا فصل همین موجود دیگر است. خب که بدیل بطلان ما این سه تا رو توضیح دادیم تا معلوم بشه این سوم از محل نزاع خارجه. اگر کسی گفته باشه ماده و صورت مرکبن و دیگری انکار کرده باشه ترکیب ماده و صورت رو، قطعا این منکر نمیخواد بگه که ماده و صورت رابطشون از این نوع سوم هست. نوع سوم از محل نزاع خارج علایه هست. این اگه کسی اینو بگه دیگه واقعا فلسفه نفهمید، اصلا الفبای تفکر فلسفی رو بلد نیست. نه دارم میگم اگر چه نوع سوم این همین اسکر که الان گفتم لشکر اولیه از ابتدا که گفتم خب. اما اون دو قسمت بعدی مرکبی مثل بیت از گچ، آجر، سیمان، تیراهن با اینا تشکیل شد. مرکبی مثل آب از اکسیژن و هیدروژن تشکیل شد. حالا رابطه فرق این دوتا چجوریه؟ فرق این دوتا چجوریه؟ فلاسفه برای فرق بین این دوتا در ابتدای فلسفه، یعنی زمان حکمت مشاع، ابتدای حکمت مشاع، یه قانون ارائه میدادن. میگفتن مرکب حقیقی ملاکش پیدایش اثر جدیده. یعنی هیدروژن اکسیژن وقتی با هم ترکیب میشن آب تولید میشه. آب موجود ثالثی است غیر از عناصرش، آثارش هم غیر از عناصرش. اکسیژن مشتعل میکنه آتیش رو، آب آتیش رو سرد میکنه، خاموش میکنه. آثارش تکوینن فهم عادی و فهم آزمایشگاهی هم بهش اضافه کنیم، آثارشون با هم دیگه متفاوت. اما اون گچ و آجر و سیمانی که ما داریم میگیم باش بیت ساخته شد، اونها اجزایشون اثر جدیدی را ایجاد نکردن به این معنا که واقعا اینها با هم ترکیب بشن، تداخل پیدا کنن به طوری که دیگه از اون جزها خبری نباشه و یک شیء ثالث دارای اثر جدیدی پیدا شد. اینطور نیست. گچ هنوز معلومه چیه، آجر معلومه چیه، سیمان معلومه چیه، الاخر میشه از هم تفکیکشون کنه. خب بعضی ها بعدن اومدن اشکال گفتن که خود نخیر اونجا ما یه واکنش شیمیایی داریم و خب حالا ما اشکال سغروی خو نداریم، ما دنبال فهم اصل ملاک ماجرایی.
مثال
دارن
چی میزنن؟
دارن؟ تو خود بیت بعض از اجزایش با بعض دیگه واکنش شیمیایی که ندارن، مثل آجر با مثلا پیراهنی که صفو باشه میسازن ربطی به هم ندارن. حالا فرض کن سیمان، اجزاء سیمان بینشون یه پیدایش اثر شیمیایی جدیدی اتفاق بیفته که چسبنده، خاصیت چسبندگی بین آجرها رو پدید بیاره یا اجزاء دیگه. خب همون باقی اجزاش که اینطوری نیست، لذا میگم مسئله ما مسئله صغروی نیست، اصل ماهیت ماجرا میخواد فهم بشه. خب فلاسفه، پس آقا این دو نوع تغییر و دو نوع ترکیب که به یک معنا حقیقی هن در مقابل اون قسم اولی که اول عرضم گفتم لشکت اون از امر اعتباری بود، این دو نوع حقیقی هن
ملاکشی که به این
بخصمش میگه هنگیه. واقعا ما اگر نگاه بکنیم اونجا موجود ثالثی به نام لشکر ما نداشتیم، اینجا داریم، اینجا یکیش بیت یکیش آبه، دوتا با وجودن. اما وقتی حق ماجرا رو بین خود این دوتا میخواییم فرق رو بشکافیم و بشناسیم، ببینیم در آب ما اجزایمون فعلیت خودشون رو از دست دادن، اثر جدیدی به وجود اومد، شیء جدیدی هم ایجاد شد، اما در بیت اینطوری
بیت هم یه جمع شدن و چینش این آجران کنار همه، مثلا لشکر هم
اینه،
وقتی کنار هم وایسن یه
چینشی پیدا میکنه، یعنی لشکر قابل فروپاشی از هم هست؟
آره جدا میشن.
با چه چیزی از هم جدا میشن؟ با اعتبار ما. اما در مورد بیت چی؟ بیت نه، ما گچ آوردیم، سیمان آوردیم، ترکیب کردیم، آب آوردیم، بعد یه خونه رو ساختیم، واقعا اتفاقی افتاده. خب حالا آقا این فعلا نه 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 بیت بیت
با
جدا هستن، اعتبار ماست که میگه اینا پیوستگی دارن، درسته؟ ببین دقت کن حاج آقا، نه خارج از ببین اونجا در لشکر تک به تک افراد واقعا وجود منحاز مستقل دارن، درست شد؟ کنار هم می ایستن، کنار هم ایستادنشون که اینها رو با هم ترکیب که نمی کنه. یه باز اونی که با بهش میگیم یک مجموعه میشه اعتبار ذهن ما از کنار هم قرار گرفتن این افراد، و الا اگه او اعتبار ما نباشه اینا کنار هم هم بیستن بیستن.
یعنی ما با هم
مجموعه این نشکر یعنی؟ بله دو تا بچه اضافی بیرمی نشکر. خب پس آقا تا اینجا حل شد آقای عاشق محسن؟ نه من این تیکه عرضم مهم بود، این که ما اونجا باز جیمل کنار هم قرار گرفتنشون لشکر رو نمیسازه، اعتبار ما پیوستگی آنها را این میشه سازنده عنوان لشکر. پس اگر این اعتبار رو برداریم دیگه ما در خارج غیر از آحاد افراد چیزی؟
نه.
اما الان بیت ما اعتبار نکنیم اینا کنار هم باشن،
ولی
پیوستگی یک بنا اومده به فعل خارجی خودش اینها رو کنار هم قرار داده. خب حالا این فعلا تا اینجا هنوز راست بود، ماجرا واضحه واضحه نیست،
چطور میخوان
بکنیم؟ خب فیلسوف چون اگر یه امر ثالث این امر ثالث انکار بشه اولا ما دو تا ترکیب خواهیم داشت،
یه
اعتباری هست، تمام قصه فهم صحیح این ترکیب ثنائیه. خب پس ما یک مرکب اعتباری داشتیم مثل لشکر، یک مرکب ثنائی داشتیم مثل بیت، یک مرکب حقیقی داشتیم مثل آب. حالا فیلسوف میخواد بگه ببینیم ببینیم رابطه اجزاء مرکب حقیقی، رابطه اجزاء مرکب حقیقی
خب
میخواییم ببینیم که این نوع که اجزایی داره یک جزءش ماده یا جنس به حسب وجود خارجیش، یک جزءش صورت یا فصل به حسب وجود خارجیش، ترکیب اینه بین این دو جزء از چه نوع از این ترکیب هایی که داشتیم میگفتیم اجزاء مرکب حقیقی که مرکب حقیقیمون نوعه، اجزایی داره، اجزاء خارجی داره، مرکب بودنش به حسب اجزاء خارجیشه. ما در خارج برای نوع دو جزء خارجی تشخیص دادیم حداقل، یکی جنس به حسب وجود خارجیش یا ماده، یکی فصل به حسب وجود خارجیش یا صورت. اینها رابطهشون با هم چه نوع رابطه ایه و ترکیبی که اینجا داره از چه نوع ترکیبی شکل گرفته. اینجا دو قوت ره، ادعی منکر ترکیب اتحادیه، ادعی مثبت ترکیب اتحادیه. اصطلاح شد ترکیب اتحاد، مقابلش بعدا اصطلاح شد به نام ترکیب انضمامی. حالا میخوام این رو بگیم، ما میخوایم بگیم که ترکیب اتحادی همون مرکب حقیقیه و ترکیب انضمامی همون مرکب ثنائیه، اعتباری که از محل نزاع خارجه. ما میگیم اگر کسی اینطوری حرف بزنه مطلب واضح تره، یک نزاعی آخ بوده در زمان مشا معروفه، آیا جنس و فصل ماده و صورت ترکیبشون اتحادیه یا انضمامی، نزاع مفصلی بوده. ما میگیم اگر کسی با این مقدمات با این زاویه دید وارد ماجرا بشه مطلبی مقداری از اون قموز و ابهامی که بوده خارج میشه. خب حالا با همین توضیحاتی که دادیم ما یه پله میتونیم بگیم ترکیب اینا ترکیب اتحادیه و مرکب مرکب حقیقیه. چرا؟ چون پیداش اثر جدید ماده به ماهی مادتون یا جنس به ماه و جنسون اثری داره، فصل به ماه و فصلون اثری داره و آثار هر دو هم محفوظه و در اثر این دو جزء حقیقی دارای آثار مختصه بخیش موجودی داره پدید میاد که اون موجود خودش آثار مختص داره برای خودش. اثر جدیدی تولید شده،
هر دو
حیث درش هست و نتیجه براینده هر دو حیث پیدایش یک موجود واقعی دارای اثر واقعی. پس اینجا ترکیب حقیقی با همون استدلالی که ما مایزه بین ترکیب حقیقی و ثنائی رو فهمیدیم چی بود؟ پیدایش اثر جدید. حالا داریم همینجا پیادش میکنیم، میگیم که آقا ماده و صورت هم آثار مختصه داشتن، ماده حیث استعداد بود، اگر نبود فصلی به وجود نمیومد، فرودگاه فصل امکان استعدادی بود که از ماده به دست اومد، آثار ماده محفوظه، اگر نبود که این اتفاقات نمیافتاد. فصل واقعا آثاری داره، این فصل معقد نظر عن الماده که آخر فصل قبل توضیح دادیم مجرد میشه از ماده و موت رو ما با این توضیح داریم، اون یه سری آثار داره، امروز که فصل کنار ماده است آثار داره، پس همراهی این فصل با ماده خودش یه سری آثار در بر داره، غیر از آثاری که مال فصل به ما هو بود و مال جنس به ما هو بود، مال مادهی به ماهیه بود، مال صورت به ماهیه، آثار مختص. پس با قانون وجه مایز پیدایش اثر جدید میتونیم بگیم
در این
نوع مرکب حقیقی. این یه بیان جان
پس وقتی میاد این نوع و جنس همون اثر خودشون رو دوباره در آمده به اون گفته این قسم دوم هم میشه.
نشد. همونجا ببین حاجی وقتی یه مخالفه‌ای داره اتفاق میفته، وقتی من میگم جنس و فصل و ماده و صورت، ماده اول و صورت اول که کنار هم قرار میگیرن برای صورت بعدی، برای صورت بعدی، برای صورت بعدی، ببینید حواستون رو بدید، الان داشتم همون رو میگفتم فکر کنم واضحه، پیاده کنم. ببینید ما یه هیولا داریم تو جوهر اول ما، درسته؟ این جوهر اول یه فصلی گرفت به نام امتداد در ابعاد سگانه. واقعا این دوتا کنار هم قرار گرفتن، واقعا یه چیزی تولید شد به نام جز. جز غیر از جوهر، غیر از امتداد در ابعاد. حالا حواس بود، اما تو همین فضا تو
هم... جوهر باز اثر رو همون جا داره دیگه. وقتی فصل اومد جوهر اثر خاص خودش رو نشون میده.
چی؟
یعنی اثر جوهر با همون فصلی
جوهر که میاد جوهر ما میگیم، اون جوهر میشه ماده عالم، ماده عالم که بی اثره. اثر مال فعلیت، فعلیت مال صورته. حواسمون ما به اینا هست از روز اول وقتی داشتیم. لذا واقعا یه موجودی تولید میشه به نام جسم. اما اضافی داریم، این جسمه فقط این نیست. این تیکش شما شاید دارید میگید این جسمه فقط این نیست. شما اینکه این جسمه فقط جوهره نیست، واقعا براینده هر دو اثره و واقعا هر دو به ما هما علیه ما محفوظن تا جسم بتواند حامل مرحله بعد باشه. ما به این میگیم پیداش اثر جسم. خب درست شد آقا؟ حواستون رو بدید؟ سوال های جمعای سوال مهمیه ها. ایشون میگن اگر شما قبلا ما تو فصل قبل گفتید که با فصل اخیر بقیه آثار خودشونو واجدن، پس بقیه هستن و آثار خودشونو واجدن، چه ترکیب ثنایی؟ سوال خیلی خوبیه. عرض میکنم که ما یه وجه مایز داریم. وجه مایزمون اینه، اینجا این جسم من خودش موجود جدید دارای اثر جدید هست یا نه؟ از این طرف قهقرهای تحلیل کنید، اگر این جسم همون امتداد فقط باشه
باید اثر
نه باید این اثر فعلی رو داشته باشه، چون خود قابلیت امتداد به تنهایی این اثری که الان میخوام بعدا توضیح بدم دارا نیست. کما اینکه اون جوهره به تنهایی اگر این جسم فقط او باشه نباید اثر از این باشه اینجا، در حالی که این اثر هم هست. پس معلوم میشه جسم یک موجود سالمه که دارای اثر هر دو هست و حامل آثار جدید میتونه باشه برای تو. لذا یکی از آثار جدید رو ببینید، عنایت کنید همینجا کلمه اثر وقتی به کار میبرد، اول احکام مایز براتون گفتم وقتی اثر به کار میبرد تو نظام مشاء یعنی عوارض. مشاء میگفت جوهر علت عوارضشه، یادتونه؟ خب حالا پیاده کنیم مش. بعدا ان شاء الله ابو علی از همینجا یه قانون به نتیجه میگیره که خیلی مهمه و بعد شیخ اشراق اینو نفهمیده و منشأ شده شیخ اشراق که عده زیادی از فلاسفه به اشتباه برن. مسئله فرق جسم تعلیمی و جسم طبیعی. جسم طبیعی چیه؟ هو علی میگه جسم طبیعی جوهر، جسم تعلیمی عرضه از مقوله کمه. آقای مصباح الان جسم سرش جسم تعلیمی طبیعی منکره.
جه همه جسم
همین الان فیلسوف قائل حی داریم منکره. همه حرف شیخ اشراق میزن همین اسم اینجا. حالا با این تفاوتی حتی نسبت در که خواجه طوسی هم به تبع شیخ اشراق منکر بوده نسبت میدن. حالا ما قبول نداریم از این ماجرای دغدغه آمیزی بوده. جسم تعلیمی چیه؟ توضیح بده. شیخ اشراق بو علی اینو میگه. بو علی میگه که آقا این حجم سه در سه این حجم خودش یه عرضه که قائم به جسمه، به جوهری به نام جسم. صورت نوعیه امتداد در ابعاد سگانه خودش قابلیت امتداده. من همیشه پاتام رسیم قابلیت امتداد در ابعاد سگانه، او امکان بعد داری رو میده. اما تعین بعد چقدر باشه؟ 3 سانت در 3 سانت باشه یا 3 سانت در 4 سانت باشه مثلا؟ تعین اون بعد یه عرضه که این عرض اثر اینه، اثر خود قابلیت امتداد نیست اثر اون جوهر امکان محض استعداد محض هست نیست اثر این دو با هم دستی جد درست شد لذا ماش در ترکیب حقیقی ما از ترکیب بین دو جز شیء ثالث دارای اثر جدید خواهیم داشت. نه دیگه تمام کنم. یکی دیگه از آثار این جسم چیه؟ پذیرش صورت بعدی نامی مثلا دوباره او اگر این جسم او بر خود امتداد نمیتونه سوار بشه بر این هم نمیتونه سوار بشه مال این خود این موجود ثالث دارای آثاری خواهد بود پذیرش و صورت دوباره این دوتا حالا ما اسم نداریم ببین از جهت زبانشناسی گول نخوریم اینجا وقتی میرسیم جسم نامی نه یعنی دو جزء بالفعل داره ها نه کلمه نداریم اسمی براش وضع نشده لذا لفظی نداریم بشمیم جسم نامی مضاف مضاف الیه میگیمش اما ام ایکس یه موجود ثالثی پیدا میشه که او خودش دارای آثاره خود پذیرش صورت بعد اثریه برای این موجود. خب حالا یه لحظه تمام کنم اینجا یه مطلب دیگری به وجود میاد. پس ما با این استدلال که مسئله پیدایش اثر جدید را کاشفی قرار بدهیم برای پیدایش موجود جدید یعنی ترکیب حقیقی با این استدلال اثبات کنیم ترکیب اتحادیه ترکیب انضمامی نیست. ما در خانه به دقت موجود جدید دارای اثر جدید نداریم اما در آب داریم در پیدایش انواع تامه داریم. خب ایه بیان مرحوم علامه میگه این از مشراط سود. ما یه بیان دیگه میاریم براتون.
بیان
نه بیان دیگری داریم متخذ از مباحث قبلیمون. این بیان اسرحه اتقنه و کل ماجرا رو بیان میکنه.
این
بیان خوبی بود درست اما این بیان ما که دلیل دومی برای ماجرات محکمتر میکنه کار رو بس دیگه تمام میکنه اشکالاتم برطرف میکنه واضح تر میکنه بحثمون
رو
اعتراض ماجرا صورت اساسا منم همین رو دارم ما دو صورت
رو کشم
نه مثال زدم قربونت بشم مثال زدم برای این که چجوری موجود جدید دارای اثر جدیده نه تو انسان که آخر آخرین جزء سلسله است نه حتی رو اوائل سلسله جسم خودش یه موجود جدید لذا دارای اثر جدیدی به نام جسم تعلیمی هم هست پذیرش صورت بعدی هم خودش یه اثره. علامه میگن که اساساً اینو دقت کنه بر مقدمه رو اساساً شناخت مرکب حقیقی از کانال شناخت آب و اجزاء آب یا موجودات خارجی خالی از دغدغه نیست. این چنین آمدن جلو خودش یه مقداری تسامحات توشه چون اون موجودی که اسمش اکسیژنه مثل انسان اون یه نوع تام برای خودش هیدروژن هم یه نوع تام برای خودش بعد ترکیب این دو تا با هم دیگه و پیدایش اثر جدید ترکیب بین دو تا نوع تام آخر سلسله است. درسته که پیدایش هیدروژن و اکسیژن تعداد اجناس و فصولی که داره کمتر از اجناس و فصولی که برای پیدایش انسان به وجود میاد لذا میگیم انسان نوع انسان اشرفه. برای همین سلسله بین موجوداتی که درست میکنه ببینید هیدروژن اکسیژن ایتوی درست میشن جوهر قابلیت امتداد در ابعاد جد درست میشه. این جسمه اگر غیر نامی شد میشن عناصر بعد یا اکسیژن یا هیدروژن یا چی یا چی اکسیژن اینجا. اما اگر اینجا نوشتیم نامی بعد گفتیم جسم نامی حساس متحرک به اراده حیوان ناطق انسان لذا انسان کامل تره لذا تو سیستم اینها میگن جمادات که اجسام غیر نامی هست ضعیف‌ترین موجودات مادی هست. بعدش اجسام نامی گیاهان، از اجسام نامی گیاهان درست میشه، اجسام نامی که حساس متحرک به الارادن حیوان رو میسازن، بعد ناطقه که انسان رو میسازه. لذا اینها یه سیر سعودی و تکاملی بین این موجودات مادی درست میشه. اما بالاخره سید انسانه یه نوع تام محقق المصداق در خارج، اکسیژن و هیدروژن هست، نوع تام محقق المصداق در خارج هست. مثال اکسیژن و هیدروژن اگه کسی برای فهم مرکب حقیقی او به عنوان یه وساطت آموزشی استفاده کنه خوبه، اما قیاس ما نحن و فی که ترکیب بین اصل ماده و صورته که حتی در درون خود اکسیژن هم یه ترکیب بین ماده و صورتی هست، در هیدروژن هم هست، یه مقداری خالی از دغدغه نیست، دغدغه آمیز اینجور حرف زدن. نه درست، حالا میگیم حرف درسته، اما در واقع همون ملاک مرکب حقیقی که در اکسیژن و هیدروژن بود، همون ملاک مرکب حقیقی در ماده و صورت هست که من پیاده کردم. اما کسی که میخواد مرکب حقیقی و قصر نظر کنه بر رابطه اکسیژن و هیدروژن با آب، وقتی میخواد بیاد تو ماده و صورت حرف بزنه، یه ذره سخت میتونه ماجرا رو تصور کنه.
اکسیژن و هیدروژن روح هم ماده، اکسیژن و هیدروژن روح هم ماده.
خب باشه، چه چی بشه؟
آخه وقتی مثال میدن ما فکر میکنیم مثلا اکسیژن جنس هیدروژن
هست، به خاطر اینکه میخواد با زاویه دید فلسفی ماجرا رو تحلیل کنید.
در صورتی که اینجوری،
لذا پس ما اکسیژن و هیدروژن رو گفتیم، آماده شدیم یه واسطه در اثبات یه مثالی پیدا کردیم که آشنا بشیم حیث فلسفی ماجرا رو تحلیل کنیم، اینا مغالطه نشه. حالا آقای دواتا باید میگه پیه سراغ حیث فلسفی ماجرا به معنی لخص کاری به اکسیژن و هیدروژن نداریم. آقای مثال اکسیژن بعدا مشکلات جدی برای ما، یه حرفی که علامه الان من از علامه گفتم، این مبدع تصدیقی کل حرفای علامه است از اینجا تا آخر مباحث هرکس. ما وقتی میخوایم عناصر مادی رو تجزیه تحلیل کنیم، خواستشون، جنسشون، فصلشون، مادهشون، صورتشون، حرکتشون، تجردشون، اینا رو میخوایم تحلیل کنیم، مراقب باشید مثالهای مادی معین که محسوس ما اینها رهزن نشن برای تلقی مفاهیم فلسفیشون، در حد واسطی در اثبات که کمک بکنه ذهن آماده بشه خوبه، اما احکام این رو به اون سرایت ندیم، قاطی میشه، خراب میشه. حالا ما میخواییم سر خود جنس و فصل واقعی بایستیم. حالا بریم سراغ اونجا. الله میگه قد عرفت از ما که اولا جنس و فصل چیزی غیر از خارج و اجزای خارجی نیستن، چون ذهن بر خارج بود. این همه توضیح دادیم اونجا. لذا پیش من فیلسوفی به نام علامه طباطبایی لا فرقه که بگم ماده و صورت با هم ترکیب اتحادی دارن یا بگم جنس و فصل با هم ترکیب اتحادی دارن، چون جنس و فصل که حیث ذهنی اون اجزاءه چیزی غیر از حیث خارجی اون اجزا نیست، ولی سفسطه پیش میاد. حواستون بدید به این ما هم. علامه میگه خب حالا که اینو یاد گرفتید، ما ادامه. یادت بیاد ما اومدیم در مورد ماهیت تامه گفتیم ماهیت تامه بسیطه و این اجزایش جزء اون حدن، نه جزء اون ماهیت. یادتون بیاد لذا نتیجه گرفتیم که اینا حمله اولیه و به وجود واحد موجود هم دیگه لا مجال للقول به ترکیب الانزمامی. چون تکثرشون که ترکیب از آثار تکثره، تکثر به حسب ذهن و عده تحلیله. لذا با توجه به این توضیح ما اصلا مجالی برای قول به ترکیب انضمامی نداریم و اساسا باید معنای ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی رو باز تعریف کنیم. حالا بریم سراغ باز تعریف. ترکیب انضمامی یعنی فعلیت جدید که فعلیت‌های سابق را تا داشته باشیم نوبت به فعلیت جدید نمیرسه. باید فعلیت‌های سابق فعلیتشون رو از دست بدن برن تو رتبه ماده و جنس شی تا نوبت به فعلیت جدید برسه. لذا میگفتیم در در فضای این فعلیت جدید اون آثار معنا میشن. ترکیب اتحادی یعنی پیدایش استدلال مشابیار، حالا تکمیلش کن، پیدایش اثر جدید که هر اثری ما رو یه فعلیته، یعنی پیدایش فعلیت جدید یعنی رنگ باختن فعلیت های قدیم و وجود شی به فعلیتشه، یعنی حاضیت شی به فعلیت و فصلشه. لذا در این فضا ما تکثر به معنای تکثر فعلیت ها نداریم. ترکیب اتحادی یعنی بساطت، یعنی همه حرف شد دوباره، هم تو خارج بساطته. انضمامی هم نگفتم اتحادی، الان میخوام برم سراغ انضمامی. چرا؟ ترکیب اتحادی جاییست که پیدایش اثر جدید یعنی پیدایش فعلیت جدید، فعلیت جدید یعنی رنگ باختن فعلیت‌های سابقه و گذشته، یعنی رفتن اونها به مرحله ماده و جنس. وقتی اینطور شد لذا حاضیت شی به فصلشه، فعلیت شی به فصلشه و آثار معلول این فصل هم میدید به بساطتی حاکمه. خب ترکیب انضمامی یعنی چی؟ یعنی از بین نرفتن فعلیت های گذشته.
فعلیت
ها بودن
الان که همشون به یه فعلیت
اصلا معنای ترکیب انضمامی دو موجوده. معنای ترکیب اتحادی یک موجوده بساطه. حالا ترکیب اعتباری چی میشه؟ ترکیب اعتباری همون در فضای ترکیب انضمامی یک اعتبار عقلایی اضافه شدنه به ماجرا است.
ترکیب انضمامی
ترکیب نیست. نه ترکیبه، ترکیب یعنی دوئیت. ماها معنای ترکیب و اتحاد و انضمام رو با معنای فلسفیش تا حالا تعقل نمی کردیم. ترکیب یعنی دوئیت، اتحاد یا ترکیب، اتحاد یعنی بساطت و کلمه ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی تسامحه. لذا مسئله قامت شده بود بین بو علی و شیخ شاه تفاهم برقرار نشد. لذا با توجه به این توضیح اون معنایی که مشا داشت میگفت من از اثر جدید پی میبرم به ترکیب اتحادی همه درستی بود، اما حقشو بگو، حقش اینه که چون بساطت حاکمه، چون فعلیت ها از بین رفتن، چون فعلیت جدید ایجاد شده، این طوری باید میرن که رتبه ماده یشه جنسشه.
نه
نیستن دیگه، لذا گفتیم تا فعلیت جدید تا فصل اخیر نیاد. بله تا فصل اخیر نیاد بودی جلسه آخر حاضیت شی به فصل اخیر شه.
یعنی از فعلیت یعنی از فعلیت داری به قوه میشن
جانه؟
فعلیت برمیگرد به قوه بودن
بله تا باقیش تو حرکت انشاءالله جانم این میره جلو. بله بله این میره جلو، اما اونا دیگه میرن تو رتبه ماده شی.
این میره جلو نه اینا خب. فعلیت نه یعنی برگشتن به قوه بله. یا به فعل یا به قوه
رنگ فعلیت خودشون رو میبازن.
یعنی
چی حاجه؟ ما یعنی بقیهش دیگه تو حرکت، مقدارشو قبلا گفتم، مقدارش الان گفتم، مقدارش تو حرکت.
ما اینجور قبلا گفتم یعنی توضیح اینه جنس داره فصل
آقا با یه دقیقه اجازه بده عبارت رو بخونم که الان راحت بشه. الماهیت و نوعیه. حالا علامه اول با زبون خودشون شروع میکنن، بعد میگن در واقع حرف مشا اینه. یعنی که الان اگر ببین من الان این همه توضیح از کجا عبارت آوردم، علامه با حرف خودش شروع میکنه، بعد میگه در واقع حرف مشا اینه. یعنی اگر حرف ما یه حرف نزنیم حرف مشا درست در نمیاد. این دفعه یه حرفی که داریم میذاریم حرف خودمونه، یعنی آخرش عمل نیم و معلوم نشد ریشی اصلی ماجرا پیش اونا چیه. حالا یه تیکم بگم آقای رسول شما گفتی اتحاد یعنی چی؟ اتحاد فرقی با وحدت نداره پیش ما. اشتباه کردید.
دو شی نیست.
اتحاد یعنی یه فعلیت، وحدت هم یعنی یه فعلیت، اما وحدت زو مراتب پیش فلسفه مشرق، بساطت هم زو مراتب پیش فلسفه مشرق. یعنی وحدت و بساطتی که در نوع تام داریم غیر از وحدت و بساطتی که تو جنس و اجناس داریم، اونم غیر از وحدت و بساطتی که توی اعراض داریم، اونم غیر از وحدت و بساطتی که توی مجردات داریم، اونم غیر از وحدت و بساطتی که تو عالم و عقول داریم، اونم غیر از وحدت و بساطتی که در واجب داریم.
درسته
اینو، این حرف درسته، اما اتحاد به معنای دوئیت، اتحاد این بساطت و وحدت منو مرتبه ضعیفه.
این
فلسفه معنا نه، الا اتحاد به معنای دوئیت خود دیگه بساطت نداریم، دیگه همه استدلال رو خراب
کرده.
الماهیت و نوع، الماهیت و نوعیت. پس علامه استدلال خودش رو میکنه، ببینید توجد اجزاء الماهیت النوعیه فی الخارج به وجود واحد. آقا این به وجود واحد رو کی گفت؟ یه حرف خود علامه است. دلیلش چیه علی آقا؟ میگه لعن الحمله بین کل منها و بین النوع. خب این حرف خودمونه، حرف مشاء نیست. و النوع موجود به وجود واحد. حالا آقا سجاد یکی که ایلش رو بگو. گفتم هنوز اطلاعاتم کامل نشده که من یکم در مورد حد تام صحبت کنم. نو چرا وجود واحد داره؟ چون یافته ما از خارج وجود واحد، چون ذهن ما مطابق با خارج. اینم اعوبرش، همه با هم یکسانه، یکسان همه جا یکسان حرف میزنه. یعنی حد تام به دست ما میرسه، همون چیزی که یافتیم حد تام میشه، و همونم بسیطه، و همونم واحده، و همونم اولیه، هم تو خارج هم تو ذهن، تحلیلش به حسب عقل. و اما به ذهنه، پا کی به ما گفته حد تام ما بهش نمیرسیم؟ این اول سلمت وقع فی مباحث تعریف از فخر رازی، پدر مملکت دروورد ای فخر رازی، طوری هم زد به کلوکاسی کل فلاسفه که شیخ اشراق با تمام ای بزرگیش اومد گفت که بله بو علی هم اعتراف کرد که ما حد تام نمیرسیم. بابا کجا اعتراف کرد؟ حد فخر رازی بود. خب این شده قضیه چی؟ قضیه قدیر به دهل ننداختیمش، انکارش کردیم. کی گفت ما به حد تام نمیرسیم؟ یک بار تو عمرش نگفته بو علی. و نو موجودن به وجودن واحد، و اما فزه فهیه متقایرتون، اونم متقایره اندر تحلیل نظام که بالابهامه. فزه نم مطلقا متقایر نیستن، اندر تحلیل بالابهامه و تحصیل متقایر میشن. ولذالک تو جنس هم انده مرحلت الابهام و تحصل، یعنی انده مرحلت تحلیل که متقایر شدن دیگه، اون موقع آقا حواس بده، اون موقع دو موجودن، انده تحلیل دو موجود میشن، هر موجودم مسابق با اثره، مسابق با فعلیته. وقتی هم شدن دو تا، بعد بگیم یکی عرض دیگریه، دیگه اینجا حمل اولی نداریم، حمل شایع، یکی یه موجودی که یه موجود عرض همه، یکی عرض آبی که عرض خواهد. دیروز درسی تو این بحث قبلی اینا رو ما گفتیم. ولی ذالک کان کل من الجنس و الفس عرضی یل للآخر زائدن علی کل ذالک ما تقدم. حرفای خود میگوید و من هنا ما ذکرو. آقا دقت کنید نکات عبارتی علامه، نمیخوام یه نیم ساعت میخوام بخونم، هنوز باقیش مونده. و من هنا ما ذکرو، از اینجا بود آنچه که مشاء گفته اند. آقای تماسی خوبی شکل ماید اینا رو کسی تعقل نکرده، اینا رو شما میگی، میگه بله من دارم حل میکنم ماجرانه، و الا و حرف اونها بدون استدلال من بعد نتیجهش میشه حرف آیت الله مصباح در ترکب صور، انشاءالله در حرکت میخونیم و ردش میکنیم. مواضع اینا اتصالاتشون خیلی مهمه برای ما. لابد فی المرکبات الحقیقیت من هنا ما ذکر، و از این توضیح من بود که معلوم میشه بیشی حرف اونا که لابد فی المرکبات الحقیقیه ای الانواع المادیه. مرکبات حقیقی یعنی چی؟ آقا چرا تفسیرش میکنه؟ ای الانواع المادیه یعنی مرکب حقیقی به اصطلاح فلسفه، نه مرکب حقیقی به اصطلاح فیزیکدان و شیمیدان و آب. او برای واسطه در اثبات و تمثیل و تعریف و تشبیه و آمادگی ذهن خوب بود، اما اون محل بحث ما ابدا نیست. من مادت و صوره ان یکون من هناست که ان یکون بین اجزاء این مایت فقر و حاجت من بعضا الى بعضه. اینجاست که فقر و احتیاج داریم. در واقع فقر و احتیاج مال بساطت و وحدته. وقتی تحلیلشون کردیم دوتا شدن، بعد بگیم یکی به دیگری نیاز داره. همه اینا عند مرحله تحلیل هست. و حتی ترتبط و تتحد حقیقتا، تتحد محسن بگو حقیقتا واحدتا، نه تتحد فقط، حقیقت واحده با داریم، یعنی بسیطه. آقایون اگر یه روزی وقتی کردی در مورد این ماجرا تحقیق کنید، بساطت و وحدت و ملازمه این دوتا با هم در فلسفه مشاع اشراق نکرد متعالیه. من فیش جمع کردم تو این بحث قریبه یه تقریبا حدود 50-60 صفحه فقط فیش یاد داشت برداری عبارتیه. دوخت و دوزش کسی بخواد بکنه 2-3 جلد کتاب میشه. باز از مواضع لغزش و اختلافات بین علامه و اصحاب حکمت صدرا و اون طرف شاگردان علامه یکی با دیگری یا با خود علامه هم همین ماجرای رابطی وحدت و بساطت. و قد عدو المسئله ضروریتا لا دفق لا قرآنه، و این مسئله را هم مشاء بدیهی دیده لذا برش استدلال نکرده. و یمتاز و آقای طباطبایی حالا میخواد دلیل مشاء رو بگه. و یمتاز المرکب الحقیقی من غیر المرکب الحقیقی بالوحدت حقیقیه و ذالکه، حالا دلیل مشاء آقای تو اینجا حرف من بود وحدت حقیقیه و ذالکه و ان یحصل، آقا کاشف خارجی بیار عباره درست کن، و ان یحصل من تألف الجزئین مثلا امر ثالث غیر کل واحد منهما، غیر از دو جز شیء ثالثی ایجاد شد که له لی شیء ثالث آثار خاصه غیر آثارهما الخاصه، این اثر خاص داره. کل امور المعدنیه التي لها لین امور معدنیه آثار خاصه غیر آثار عناصرها، مثل امور معدنی. لا کل اسکر المرکب من افراد و البيت المؤلف من اللبن، لبن یعنی گچ، لبن یعنی آجر خش، و الجس و غیره ما. خب آقا دوتا مثال زدن، لا کل اسکر و لا کل بیت. و من هنا ایزن یترجح القول به ان ترکیب بین المادت و صوره اتحادیون لا انزمامی کما سیعتی با یه برهان دیگر اتحادی بودنشو از باب حرکتی دفعه اثبات میکنی. ببین اول مشا یادتون دادم، یه بار ما با ادبیات اثر و مؤثر میایم، یه بار با ادبیات حرکت، هر دو باید به یک جا ما رو برسونن. حالا فعلا با ادبیات اثر، کما که تو بحث جنس و فصل با ادبیات اثر اومدیم جلو، من از بیرون براتون برای آماده شدن ذهن حرکت رو اینو برای توضیح دادم. حالا در اینجا هم بحث حرکت ادا. پس آقای طباطبایی میگه این حرفایی که مشاع زده، هم فقر و احتیاج هم ترکیب اتحادی، معلول هر استدلال ماه و تا و استدلال اینا درست نمیشه. کاشف خارجیش که اثر جدیده خوبه، اما مقالط آمیزه. مگر استدلال ما بیاد دست تو کار مثلا الان هم
نمیتونیم راجع حق تام رو پیدا کنیم. ولی گفتم این چیزی که ما از خارج اشتباه کردیم، فکر کردیم جنس فقط برای حد تام